شب شما به خیر باشه شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی. رادیو سلامت رو میشنوید. با اعلام ساعت 20 از تهران در خدمت شما عزیزان هستیم و حالا نوبت میرسه به برنامه روی خط خبر با اجرای همکارم فاطمه شهبازی.
روی خط خبر،
روی خط خبر،
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما هموطنان گرامی بخیر. اینجا روی خط خبر. چهارشنبه دیگر و باز هم روی خط خبر رادیو سلامت. به مدت یک ساعت در خدمت شما ایم و تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای هفته. مسیر ارتباطی رو فراموش نکنید. 3102 شماره پیامک رادیو سلامت. هر هفته همین ساعت با این برنامه خبری در خدمت شما این بخشی از آنچه که در این برنامه مطرح میشه مطالبات شما هموطنان گرامی است و بخش دیگر از طریق همکاران ما به گوش ما میرسه و ما تلاش میکنیم که برای رفع مشکل شهر و روستای شما با کارشناسان مسئول گفتگو کنیم. امشب هم همراه باشین. اگر موضوعی مد نظر شماست برای ما پیامک کنید. 3102 رو هرگز فراموش نکنید. امشب من فاطمه شهبازی در این برنامه به اتفاق رضا شهابی نژاد و محمد رسول تبیکس موضوع رو بررسی میکنیم و به وقتش خواهیم گفت که قرار راجع به چه موضوعاتی صحبت کنیم. اما دوست داریم که مثل همیشه راجع به آنچه که در این برنامه مطرح میشه شما هم نظراتتون رو بفرمایید و از همه مهمتر سوالهای شما میتونه در حین گفتگو به ما کمک کنه. تو 3 دقیقه است و اما موضوعات امشب روی خط خبر.
به نام خدا، محمد رسول تبیک هستم. امشب با یک خبر تمام ایرانی در خدمت مخاطبان عزیز خواهیم بود. پویش مقابل ایران دوباره زانو میزنید، یک پویش بسیار فوق‌العاده و جذاب که در دو گفتگو در مورد صحبت خواهیم کرد.
به نام خدا، شب شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. من رضا شهابی نژاد هستم و امشب با موضوع مقابله با ناترازی و کاهش مصرف گاز در خدمت شما هستم و با یک میهمان گفتگوی تلفنی دارم.
و سومین موضوع روی خط خبر رادیو سلامت، با توجه به اینکه در هفته رویداد ایران جان، ایران خراسان جنوبی هستیم، میخواییم به درخواست اهالی روستای همت آباد طبس جهت رسیدگی به ساخت یک دامداری در مجاورت روستا رسیدگی کنیم و البته در کنار اون با مدیر کل جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی هم راجع به کارهایی که انجام شده چند دقیقه گفتگو خواهیم کرد. دیگر همکاران پرتلاشم رو در روی خط خبر معرفی کنم. آقای مهندس امین ریاضی صدا بردار، آقای فرزاد محمدی راد هماهنگی و یحیی لک تهیه کننده. و 5 دقیقه و اولین موضوع روی خط خبر
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
رویدادی برگزار شد که شعارش این بود که مقابل ایران دوباره زانو میزنید. داستان این تصویر و مجسمه‌ای که ساخته شده این هستش که والریان پادشاه روم در قرن سوم میلادی در طی حمله‌ای که به کشور ما انجام میدن در مقابل پادشاه ساسانی اون زمان تعظیم میکنن، زانو میزنن و میگن ما شکست خوردیم. بله. و این نشان دهنده این هستش که کشور ما در طول تاریخ همه دشمنانش رو به زانو درآورده. کشور ما مقتدر و با عظمت هستش.
کنکاشی نو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
پویش مقابل ایران دوباره زانو میزنید، پاسخی راهبردی به جنگ روایت ها. این بخش رو همونطور که متوجه شدین آقای تبیک اجرا میکنن و در این بخش ما در خدمت دو کارشناس خواهیم بود، آقای حسین شاهپری مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران و دکتر علیرضا تقوی‌نیا کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. قبل از ارتباط با کارشناسان بریم سراغ آقای تبیک و توضیحات مقدماتی رو بشنویم. آقای تبیک
درود بر شما سرکار خانم شهبازی بزرگوار، همینطور عرض ادب دارم خدمت مخاطبان عزیز. امروزه همه چیز حالت چند بعدی و پیچیده پیدا کرده، حتی جنگ ها.
بله.
اما در بین جنگ هایی که وجود داره بدون تردید یکی از مهمترین و اثرگذارترین اونها جنگ روایت هاست، چیزی که بر اساس شناخت و معرفت و ذهنیت و اون نظام اندیشه مردم شکل میگیره و در راستای جنگ نرم میتونیم اون رو تعریف کنیم. و حتی در این جنگ 12 روزه و بعد از اون دیدیم یکی از مهمترین کارهایی که دشمن به دنبال اون بود در عرصه جنگ روایت ها بود، اینکه چطور میشه حتی یک اتفاقی که افتاده، یک رویداد تاریخی یا هر چیزی رو به یک شکل دیگه‌ای تعریف کرد و اون رو برای مردم ترسیم کرد. این چیزیه که به هر حال در عصر ارتباطات با ابزاری مثل فضای مجازی میشه انجام داد، اما دست ما هم در این زمینه پر هست. ما با این تمدن غنی که داریم و با اتفاقات بزرگی که در تاریخ ما رقم خورده دست پوری در این زمینه داریم و یکی از کارهایی که اخیراً انجام بله. شده و فوق‌العاده کار جذابی هم بود که به طور مستقیم با هویت ملی و غرور و افتخار ایرانی ارتباط داره، پویش مقابل ایران دوباره زانو میزنید هست که در دو گفتگو، یکی با مدیران و یکی هم با کارشناسان عزیز، در مورد این موضوع به تفصیل بله. صحبت خواهیم کرد.
عنوانی که برای این پویش انتخاب شده به نظر من بی‌نظیره و هیچ وقت از حافظه تاریخی ایرانیان پاک نمیشه. اما گفتگوی شما رو بشنویم با آقای شاهپری از مسئولان شهرداری تهران. معرفی کردم مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران. بفرمایید.
آقای شاهپری خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب در خدمت
زنده باشید. اول لازم میدونم خدا قوت بگم خدمت شما و دوستان سازمان زیباسازی و بخشای دیگه شهرداری که انصافا در چند ماه گذشته شاید بیشتر داریم میبینیم که کارهای اثرگذار و مهمی رو در سطح شهر دارن انجام میدن که به طور مستقیم با فکر انسان ایرانی، با روحیه انسان ایرانی، با غرور و افتخار تاریخی اونها ارتباط داره. میخوایم یک دیباچه ای رو بیان کنید در مورد این پویش اخیری که راه اندازی شده و اینکه اساساً این ایده از کجا نشأت گرفت.
خب به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو سلامت. خب همونطور که مستظر هستید در شامگاه جمعه 16 خرداد ما از یک تندیسی رو نمایی کردیم که شاید در نوع خودش بی نظیر باشه.
بله.
و مردم شاید و شهروندان تهرانی شاید با این نوع برنامه ها و با این سبک و سیاق قبلا آشنایی نداشتن و این برای اولین بار. اما پشبند این قضیه و پیشینه این قضیه شاید چند ماه کار فکری و تخصصی با نخبگان و فعالان اجتماعی فرهنگی کشور. وقتی این ایده در معاونت خدمات شهری و مجموعه سازمان زیباسازی مطرح شد، این برنامه به وجود اومد که پیرو مندیات مقام معظم رهبری به ویژه بعد از واقعه دفاع مقدس 12 روزه مبنی بر حفظ اتحاد مقدس حفظ و ارتقای انسجام ملی و اتحاد ملی، شهرداری تهران تصمیم گرفت بره به سمت بازنمایی هویت‌های فرهنگی که در تاریخ این کشور وجود داره با المان‌های مقاومت. چون می‌دونید مقاومت یک پدیده جدیدی نیست، مقاومت در تاریخ ایران وجود داره و این نمونه‌ای که ما ازش رو نمایی کردیم تحت عنوان تندیس والریان زانو زده یا والریان مغلوب در حقیقت یکی از برگ‌های تاریخ ایران هستش که ما برنامه داریم برگ‌های تاریخی دیگر رو که با المان مقاومت در برابر سلطه و نفی سلطه بیگانگان هست رو ادامه بدیم. خوبه درسته. که به این موضوع اشاره بکنم، ما فقط در موضوع رونمایی از تندیس والریان نگاهمون صرفاً این واقعه تاریخی نبود، بلکه در کنار اون ما از 13 پرده مقاومت تاریخی در برابر سلطه، مثل مقاومت میرزا کوچک خان، مثل مقاومت رئیس علی دلباری، مثل مقاومت میر مهنا در مقابل استعمار و استکبار زمان، ما از این پرده ها هم رونمایی کردیم و رسعی کردیم روایت این رو برای شهروندان و برای مردم عزیزمون دنبال بکنیم. علاوه بر این تو میدونید منتظر هستید ما بنا داشتیم تصمیم بر این بود که این برنامه‌ای که روز جمعه 16 خرداد انجام شد در روز 13 آبان و روز مبارزه با
13 آبان
بله انجام بشه به دلیل مبارزه با استکبار جهان، چون این روز معنا داره برای ما. اما به دلیل تقارن این ایام با ایام فاطمیه تصمیم گرفتیم که فاطمیه اول عبور بکنه و ما بتونیم برنامه رو برگزار کنیم. هدف این بود که فقط این رو منتقل بکنیم، این خبر رو یا این پیام تاریخی و پیام فرهنگی رو که تاریخ ایران با مقاومت در برابر سلطه گره خورده. و این برنامه که روز جمعه به دستور شهردار محترم تهران و معاون محترم خدمات شهری برگزار شد، یک برنامه حماسی برای تقویت عزت ملی، حفظ انسجام اجتماعی و منتقل کردن پیام فرهنگی برگرفته از تاریخ ایران بود.
بسیار خب، من چند تا سوال می‌خواستم بپرسم که تقریبا همه اونها رو شما در بیان جامع و کامل خودتون جواب دادید. خیلی ممنونم از شما و در واقع پس منتظر اتفاقات جدید توسط شهرداری تهران در این زمینه باشیم.
حتما همینطوره، برنامه‌های جامعی طراحی شده، تلاش می‌کنیم که بتونیم این اقدامات مثبت رو ان شاء الله ادامه بدیم.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما و به شما و همکاران عزیزتون خدا قوت میگیم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خب دعوت کنیم از آقای دکتر تقوی‌نیا، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی.
آقای تقوی‌نیا خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
زنده باشید. آقای تقوی‌نیا، صحبت‌های یکی از مدیران شهرداری رو شنیدیم در مورد این پویش و می‌خوایم حالا شما از زاویه سیاسی موضوع رو تحلیل کنید که این پویش‌ها و اساساً این رویدادها چه اثری میتونه به ویژه در روحیه ملی و در واقع اون بحث هویت ملی ایرانی ها داشته باشه.
ببینید من یک نکته رو عرض بکنم، به طور کلی ذات ایرانی از گذشته یک ذات، یعنی یک طبیعت ایرانی ها، یک طبیعت ضد ظلم و فرهنگ اجتماعی و سیاسی ایرانی ها یک فرهنگ مقاومتی و یک فرهنگی بود که در برابر هجوم متجاوزان نسبت به کشورشون بی تفاوت نبودن و اصولا شعرهای ما و ضرب المثل هایی که هست در واقع میشه گفتش که راهبردهای ذهنی یک ملت رو تشکیل ده. شعرهای ما میگن اگر سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به کشور به دشمن دهیم. این خیلی نکته مهمی است که به طور کلی ذات ایرانی، ذات ضد ظلم، ضد متجاوز و دوستدار وطن هست و میشه گفتش که مادر و سرزمین براش یکی محسوب بشه. در نتیجه در طول تاریخ ایرانی ها یک مردمان بسیار مقاوم و مردمان تلشور و حساس روی میهنی بودند و خب به اعتقاد من با آمدن اسلام هم این امر تقویت شد، یعنی نه تنها تضعیف نشد بلکه تقویت شد و من معتقد هستم که ظلم ستیزی ایرانی ها، وطن پرستی ایرانی ها تا حد زیادی خب باید برجسته بشه و اقدام اخیر شهرداری تهران در این راستا بسیار ارزشمند بوده.
آقای دکتر، حالا این نکته هم که اشاره کردید که بعد از اسلام در واقع این موضوع ادامه پیدا کرده، اساسا این نکته خیلی مهم و جالبی هست که خیلی از چیزهایی که ایرانی ها بهش اعتقاد داشتن در افکارشون، در رفتارشون، مورد تأیید دین اسلام هم قرار گرفت و نه تنها تضادی بین اونها نبود، بلکه در واقع تأکید و تأییدی بود بر همون چیزی که ایرانی ها داشتن بر اساس اون زندگی میکردن. یکیش هم همه موضوع ظلم ستیزی که مثالش رو زدید در تاریخ ما واقعا کم نبوده و ما آیاتی هم داریم که صراحتا همین موضوع رو داره بهش تأکید میکنه. حالا یک نکته مهم اینه که این جشنواره ها، رویداد ها و پویش ها چه اثری میتونه برای نسل جدید ما به عنوان نسلی که به هر حال اون بخش اثرگذار جامعه ما مخصوصا در آینده اینها هستن، اینها چه اثری روی اونها میتونه بگذاره؟
ببینید، نکته که باید عرض بکنم این هستش که ما باید تجربیاتمون، تاریخمون، فرهنگمون رو به نسل‌های بعد منتقل بکنیم. نسل‌های بعد نباید از طریق این فضای مجازی اینترنت به گونه ذهنشون جهت‌دهی بشه که با تاریخ ایران، با روحیه ایرانی در تضاد باشن و دچار بحران هویتی بشن. لذا عرض میکنم خیلی بسیار کار مهم و ارزشمندی هست، اما باید همزمان که از ایران بعد از اسلام صحبت میکنیم و افتخارات ایران بعد از اسلام صحبت میکنیم، این واقعیت است که ایران قبل از اسلام هم یک ایرانی بوده که زنانش پاکدامن بودن. یعنی شما در طول تاریخ نگاه بکنید، زنان ایران پاکدامن بودن و ما نباید زنانمون این روزها سر تحصیل فرهنگ و نمیدونم آموزه‌های منحط غربی قرار بگیرن. ما قبل از اسلام هم چیزهایی داشتیم که ارزشمند هست، قابل دفاع هست و باید برجسته بشه، مثل پاکدامنی زنانمون و خرد ایراد و حیای مردانمون و ظلم ستیزیمون، روحی مبارزه با متجاوزمون. و لذت میکنم ما باید هر دو جنبه رو برجسته بکنیم و به اعتقاد من این یک افتخاری. یعنی شما ببینید، مثال براتون بزنم، شما سنگ نوشته های غربی، آثار هنری غربی رو که نگاه بکنید در روم باستان، مکرر میبینید مجسمه هایی رو یا سنگ نوشته هایی رو یا نقاشی هایی که کاملا در اون زمان و مردان برهنه هستن. ولی در ایران ما چنین چیزی رو نداشتیم. یعنی شما نمیتونید در تاریخ ایران قبل از اسلام حتی شما در آثاری که به جا مونده یک مورد بیارید که ایرانی ها برهنه هستن. نه، ایرانی ها کاملا پوشیده هستن، ایرانی ها بسیار با حیا و با غیرت و زنانشون پاک دامن هستن و به طور کلی از این مسائل دوری میکردن و در طول تاریخ ما نداشتیم چنین چیزی و در دربار ایران هم حتی چنین چیزهایی نبوده.
همینطوره. به عنوان سوال آخر میپرسم، فقط اگر کوتاه جواب بدید ممنون میشم، چون تحلیلگر مسائل سیاسی هستید، یک سوال کاملا سیاسی میخوام بپرسم در مورد سیاستمدارها. اینکه این پویش ها علاوه بر اینکه روی مردم به هر حال آثار کاملا مثبتی داشته و مشاهده کردیم، رو نسل جدیدمون همینطور، آیا رو سیاستمدارها و سیاستگزارهامون هم فکر میکنید میتونه اثر داشته باشه، به ویژه در مواجههشون به هر حال در حوزه سیاست خارجی، تو روابط بین الملل با حالا افراد مختلفی که اینها در ارتباط هستن و به عنوان نماینده های کشورمون دارن باهاشون مواجه میشن؟
بله، باید عرض بکنم که خب این نکته خیلی مهمی است. وقتی مکرر به دیپلمات‌های ما، شخصیت‌های سیاسی ما یادآور بشه که ما در طول تاریخ ظلم‌ستیز بودیم، متجاوز‌ستیز بودیم، از وطنمون همواره دفاع کردیم، جانمون از سرزمینمون برامون با ارزش‌تر نبود و سرزمین و ناموس اون برام مهمتر از جانمون بود. خب قطعا اونه که میخواد بره در مجامع خارجی این موارد در نظر میگیره و با یک روحیه و انگیزهی مضاعف وارد میدان کارزار دیپلماتیک شده و در این جنبه خیلی مهم هست و میدونه که وارد چه تاریخی هست، وارد چه تمدنی هست، وارد چه سرزمین و مردمانی هست. و خب این خیلی به اعتقاد من در روحیه و در انگیزه اون فرد تاثیر خواهد داشت.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما.
تشکر میکنیم از شما آقای تبریک برای این گفتگو. و در پایان باید بگیم که پویش دوباره در برابر ایران زانو میزنید بازخوانی تاریخ و انسجام ملی است. دوستان شنونده همچنان با ما همراه باشید در روی خط خبر رادیو سلامت. اینجا همچنان روی خط خبر، ساعت 20:21 بریم سر وقت دومین موضوع این برنامه.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
مدت هاست که مشترکان گاز مازندران در فصل سرد سال قربانی خوشنشینان پرمصرفی هستند که ویلاهاشون رو ماها خالی از سکنه اما با مصرف نجومی گاز رها می کنن. این بار اما با اقدام قاطع شرکت گاز استان این مشترکان از مدار مصرف خارج شدند.
محمود آباد و ویلاهای لوکسی که در فصل سرد سال بدون آنکه ساکنی داشته باشند گاز می سوزانند.
3700 ویلای خوشنشین غیر بومی و 700 ویلای استخدار داریم.
تعطیلاتش هم از این خوشنشینا آیا بیان آیا نیاد.
مصرف گاز روزانه مازندران 30 میلیون متر مکعبه که با برودت هوا رو به افزایشه، اما برای پایداری شبکه گاز خانگی گاز ویلاهای خالی از سکنه قطع می شود.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
خب آنچه که شنیدید یک گزارش آرشیوی بود از وضعیت مصرف گاز در استان مازندران. یادآوری کنم که از 14 آبان هفته مازندران با شعار مازندران تمدن تدین و همدلی آغاز شده و تا 22 آبان ادامه داره. به همین منظور می‌خوایم راجع به وضعیت مصرف گاز در استان مازندران صحبت کنیم، موضوعی که آقای شهابی نژاد پیگیری می‌کنند. بفرمایید.
متشکرم خانم شهبازی، مجددا خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر میگم. بعد موضوعی که انتخاب شده در واقع مقابله با ناترازی و کاهش مصرف گاز و طرحی که حالا در مازندران قرار اجرا بشه و اون هم قطع گاز در واقع ویلاهای خالی از سکنه هست که صحبت میکنیم با آقای مهندس جوادی و درباره این طرح بیشتر جویا میشیم. اما خب میدونید دیگه با نزدیک شدن فصل زمستان و فصل سرد، مصرف گاز در همه نقاط کشور بالا میره و خب این ناترازی در همه جای کشور یه جوری احساس میشه. ما داریم به مازندران میپردازیم، اما خیلی خوبه که این طرح در همه استانها اجرا بشه و
جایی
به
که
این
ویلا دارن.
آره در ویلا، جایی که ویلا دارن، خب خیلی از استانها هم جاهای خوش آب و هوا دارن. بله. و ویلا سازی شده، به اونها هم پرداخته بشه و جلوی این ناترازی گرفته بشه.
فکر کنم همین یکی دو روز پیش بود که آقای جوادی مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران این خبر رو دادن که قراره مثل این که از آذر ماه
بله گفتن
گاز
از اول آذر
ویلاهای حالا خالی از سکنه قطع بشه. ارتباطمون با ایشون برقرار گفتگوتون رو میشنم.
بله آقای مهندس سلام میکنم خدمت شما، شب شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم شبکه‌تون.
زنده باشید، متشکرم از شما. آقای مهندس جوادی بفرمایید که ابتدا این در واقع موضوع قطع گاز ویلای خالی از سکنه که از آذر ماه هم اعلام کردید به طور جدی در دستور کار شرکت گاز قرار گرفته، چی هست؟ هدف اصلی شما چی هست و به چه صورت اجرا میشه؟
خدمتتون عرض می‌شود که در سال گذشته، در سال 1403، یکی از زمستان‌های بسیار سخت و سرد رو ما پشت سر گذاشتیم.
بله.
و چون شبکه انتقال در گاز استان مازندران در پیک تولید و مصرف گاز در انتهایی ترین نقطه هست،
بله،
ما مجبوریم برای پایداری گاز برای مشترکین خانگی خودمون تمامی پایش‌ها و به سر بازدیدهای میدانی خودمون رو بیشتر بکنیم.
بله.
و مصارف بیرویه رو محدود بکنیم. بخشی از مصارف بیرویه رو که ما شناسایی و پایش کردیم ویلاهای خالی از سکنه هستن که مربوط به خانه دوم یا خانه سوم برخی از مردم هستن که در واقع خالی هستن ولی از مصرف انرژی استفاده میکنن.
بله.
و همینطور گرما تابش هایی هستن که در فضای آزاد در واقع فقط برای نمایش استفاده میشن. روی این حساب ما این مصارف بیرویه رو واقعا قطع میکنیم و در سال گذشته هم پایش کردیم، چیزی حدود 150,000 ویلا رو شناسایی کردیم.
150,000.
به صاحبین این ویلاها پیامک دادیم که حتما باید در زمانی که حضور ندارن این ویلاها به سرا از گاز استفاده نشن و در پیک مصرف هم به شدت باید با ما همکاری بکنن و رعایت بکنن. و البته در مصوبه هیئت دولت تأکید شده کسانی که دارای خانه دوم و سوم هستن تعرفه گازشون در پله سوم محاسبه بشه.
بله.
و قبض در واقع پرمصرف رو با یک تعرفه بالاتر از نرم معمولی بهشون ارسال میشه که در واقع هدف دولت اینه که واقعا رعایت بکنن که سرانه مصرف رعایت بشه و ما در مقایسه با سرانه اروپا چیزی حدود 4 برابر بیشتر از نرم جهانی داریم مصرف میکنیم و اینا باعث میشه که کلن ما بتونیم گاز پایداری رو برای نقاط دوردست استان مازندران داشته باشیم
و در برخی مناطق کشور. آیا مهندس این پایش به چه صورت هست؟ آیا سامانه‌ای هست یا به چه صورت تشخیص میدید که اون ویلا خالی از سکن است؟
خب ما سیستمی که داریم تو سامانه تشکیلات خودمون مصارف بالا رو کاملا میتونیم با پایش کنترخانی هایی که انجام میشه شناسایی بکنیم.
بله.
به درب منزل مراجعه میکنیم و اگر چنانچه کسی نباشه در 3 دوره قرائت اگر کسی جوابگوی ما نباشه مطمئنا مراجعه بعدی ما نشون میده که
خالی از سکنه
هست.
بله.
و گاز ورودیشو حتما قطع میکنیم و وصل مجددش هم اینه که اولا تصفیه حساب بکنن، دوما که تعهد بدن که من بعد این کار رو تکرار نکنم.
خب این تا چند مرحله این اتفاق میتونه بیفته؟ مثلا فکر کنید الان طرف در تهران ساکن هست، حالا یک ویلایی هم در شمال داره و پایان هفته ها رو اونجا میره و فقط پایان هفته هست، حالا در طول هفته که روزهای کاری هست مامورین مثلا